اعتراف میکنه که بزرگترین ظلمی که ما در حق زن کردیم این بود که زن رو از خانواده دور کردیم، در حالی که مأمن و محل آرامشش خانه و خانواده بود. اینکه ما بدون اینکه سازوکار درستی وجود داشته باشه زن رو وارد اجتماع بکنیم و به منزله کسب درآمد، به منزله در واقع احقاق حقوق پایمال شده اون رو وارد عرصه اجتماعی بکنیم، فقط و فقط زن غربی امروز رو تبدیل به یک کالا و ابزار جنسی کرده. ما به هیچ وجه ممکن پیشرفت علمی غرب نمیشیم و منکر استعداد زن غربی نمیشیم، ولی شواهد حاکی از این هست که ارزش انسانی زن گاهن داره پایمال میشه.
همین مشکلات و آسیب هایی که داریم به چشم خودمون میبینیم.
آمار بسیار بالا تجاوزهای جنسی، آمار بسیار بالا و وحشتناک سخت جنین که به صورت قانونی هم انجام میشه و بنابر اختیار زن حتی یک دقیقه مونده به تولد فرزند داره انجام میشه، نشون میده که در واقع کالا بودن و ابزار جنسی بودن یا به نحوی بردهی برای تأمین امیال شهوانی و گاهن بلهوسی ها بودن زن رو داره نشون میده زن غربی رو. و در واقع لازم هستش که یک رویکرد متعادل تری به بحث زنان داشته باشیم، رویکردی نه متعصبانه و جاهلانه مثل اون چه که من در ابتدای عرایزم نسبت به دوره های قبل از رنسانس و حتی قبل از ظهور اسلام اشاره کردم. و نه چنین رویکردهای روشن فکرانه‌ای که بر مبنای دیدگاه‌های اومانیستی فقط حکم فعالیت زن در اجتماع میدن برای اینکه در مسابقه برابری با مردان برنده بشن، ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون اینها بالاخره معایب خیلی زیادی بر روح و روان و جسم زن داشته و زن امروزی رو تبدیل به یک زن شکسته کرده، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی.
بسیار عالی. یک فرصت کوتاه داریم خانم اسکندری و باز هم برمیگردیم با ادامه مطالب در خدمت شما و عزیزان شنوندمون خواهیم بود. خواهش میکنم.
غربی ها نسبت به مسئله زن بد فهمیدند، بد عمل کردند و همان فهم بد و غلط و عمل گمراه کننده و مهلک خودشون رو به صورت سکه رایج در دنیا مطرح کردند، علیه هر کسی که بر ضد نظر اونها هم حرف بزنه دستگاه تبلیغاتی وسیع اونها هوچیگری میکنن، مجال حرف زدن هم به کسی نمیدن. اگر میخواهید درباره مسئله زن راهبرد درست رو پیدا کنید و این راهبرد را با اجراییات و الزامات اساسی اون همراه کنید و در بلند مدت پیش برید و به نتیجه برسید، باید ذهنتون رو از تفکرات غربی در مورد زن تخلیه کنید. نمیگم بی اطلاع بمونیم، نه، ما طرفدار بی اطلاعی نیستیم، بنده طرفدار آگاهی و آشنایی هم. مرجعیت اون افکار رو به کلی رد کنیم. افکار غربی ها، نظرات غربی ها در زمینه مسئله زن مطلقا نمیتواند مایه سعادت و هدایت جامعه بشری در قضیه زن باشه.
نام ایران و ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت توحید. نام ایران و ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
خدمت شما دوستان عزیز شنونده بگم که همچنان شنونده برنامه راهبرد هستید از رادیو معارف و از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. خانم اسکندری، رسیدیم به جاهای حساس گفتگومون. فرمودید که نظام فکری حضرت آقا یک نگاه متعادل تری نسبت به زن داره، یک الگو از نگاه اسلام و منابع ارزشمند دینی ما که الان توی این قسمت از برنامه راهبرد می‌خوایم این دیدگاه رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
بله، اون چیزی که برای ما ملاک و معیار محسوب میشه زن تراز انقلابی شاید بتونیم بگیم، یا زن تراز در واقع مبتنی بر احکام و مبانی دینی هستش. این که این زن تراز چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه، خب این ویژگی ها بعضن در متون مختلف و در کتاب ها و مقالات متعدد و پایان‌نامه ها ذکر شده، ولی خب اگر بخوایم با یک رویکرد دیگه، یعنی در واقع با یک رویکردی که روشن‌تر باشه و وضعیت زن در کنش اجتماعیش رو روشن‌تر بکنه، به بیانات رهبری توجه داشته باشیم، باید دقت داشته باشیم. ببینید، من الان یک سری گزیده از بیانات ایشون رو میخوام مطرح بکنم که نوع نگاه رهبری به زن و اون ارزشمندی در واقع انسانی زن فارغ از نگاه جنسیتی رو واقعا نشون میده، و تقاضا میکنم که شنوندگان برنامه هم به این بیانات رهبری دقت بیشتری داشته باشن. از نظر حضرت آقا زن و مرد به لحاظ جنبه انسانی هیچ تفاوتی با هم ندارن و جنسیت نسبت به انسانیت در درجه دوم اهمیت قرار داره. حضرت آقا در دیدار با زنان مسلمان ایران و 9 کشور جهان که تقریبا بیشتر از 40 سال پیش در سال 68 داشتن، میخوام بهتون بگم که این نگاهی که حضرت آقا داشتن نگاهی نیست که محصول امروز و مسائل امروز باشه، و این در واقع اون درایت و اون فکر روشنشون رو نشون میده و آینده نگریشون رو نشون میده. فی الواقع ایشون میفرمایند که زن و مرد همواره در ارزش‌های اسلامی و انسانی و وظایف عمومی یک انسان در جامعه اسلامی همسو و همسط بودند و تنها در وظایف اختصاصی آن هم بر اساس خصوصیات آفرینش آنها اختلافی وجود داره. از نظر رهبری شخصیت والای زن اون طوری که شایسته و بایسته هستش هنوز در جامعه ترسیم نشده. جریان‌های غربی و فمینیستی با وجود ادعاها و شعارهاشون نتونستن جایگاه درخوری برای مقام زن ایجاد کنن. وضعیت کنونی زنان مسلمان ایران با وجود توسعه حضور اجتماعی اونها هنوز در حد متوسطی از پیشرفت قرار داره، و ایشون معتقدن که زنان ایرانی در اول راه پیشرفت قرار دارن. من در بخشی از عرایزم این رو اشاره کردم، گفتم ما میگیم زن تراز انقلابی و مسلمان و زن تراز مسلمان رو بهش اشاره میکنیم، ولی واقعا هنوز راه طولانی و زیادی داریم برای اینکه برسیم به اون چیزی که در واقع بتونه وضعیت و جایگاه و مقام زن رو نشون بده. از همین رو واقعا نیازه که افراد جامعه خصوصا خود زنان در مواجهه با مسائل زنان و موضوع زن آگاهی‌های لازم رو از دل اسلام بیرون بیاورن. اینها همه در واقع بیانات رهبری هست، من دارم عرض می‌کنم خدمتتون. دین اسلام نسبت به زن کاملا رویکرد مثبت و برابری با مرد داشته، و حتی اگر به متن قرآن رجوع می‌کنیم هر گونه تبیین و تعابیر جنسیت زده‌ای در قرآن حداقل وجود نداره. یعنی ما توی متون مسیحی و یهودی ممکنه که به جهت تحریفات صورت گرفته چنین تعابیری رو ببینیم، ولی فی‌الواقع در قرآن زن و مرد یکسان آفریده شدن. درست. هیچ برتری نسبت به خلقت و نسبت به شأن انسانی نسبت به یکدیگر ندارن. دین اسلام برای در واقع زنان و مردان این جایگاه یکسان رو قائل شده، و این هم در دنیای معاصر ما که مکاتب برابری خواه و به اصطلاح عدالت خواه فمینیستی و مابقی بیداد می کنند، اوج ترقی و پیشرفت یک دین محسوب میشه، و اینا در واقع برای دختران جوان و نوجوان ما خیلی حائز اهمیت میتونه باشه، برای اینکه خودشون در واقع بیان و با دید پژوهشگرانه به منابع رجوع بکنن، بررسی بکنن. این چیزی که ما داریم مطرح میکنیم چیزی نیست که مثلا نقل بنده باشه یا مثلا پژوهشگر دیگه ای باشه، همون در واقع بیانات رهبری برگرفته از متون دینی و برگرفته از احکام دینی هستش، و نشون دهنده اینه که واقعا شأن زن شأن یکسان و برابری با مرده. ولی به هر حال شرایط زندگی اجتماعی ما و به هر حال بعضی از سبک های غلط زندگیمون و بعضی از اشتباهات عرفی که در طول تاریخ بهش گرفتار شدیم
و باورهای غلط سنتی و تعصبی،
آره دیگه، واقعا این باورها غلط و تعصبی ما باعث شده که دختر جوان یا نوجوان ما احساس بکنه که زن مسلمان شأنی پایین تر از زن غربی داره و حتی سفر کردن به کشورهای غربی براش از اهمیت و در واقع یه جایگاه خیلی بزرگی برخوردار باشه، حتی اینکه خودشو در این حد ندونه که با یک دختر غربی مقایسه بشه. اینا همه به خاطر تبلیغات خیلی وسیع هستش که مکاتب فکری فمینیستی و برابری خواه دارن بر ضد نظام اسلامی انجام میدن. یعنی فلواقع وقتی که تو فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی وارد میشیم، اوج فعالیت‌های فمینیستی رو میبینیم که عمدتاً هم متاسفانه بر امر جنسی تاکید دارن. یعنی این امر جنسی اونقدر براشون یک امر عادی هست و اونقدر براشون قبح زدایی شده و دیگه اصلا هیچ وجه بدی براشون نداره که خیلی عذر میخوام از شنوندگان این برنامه، ولی فلواقع اون رو حتی برای نوجوانان هم تجویز میکنن و به عنوان یک نیاز برای دختر و پسر نوجوان مطرح میکنن، چیزی که به هیچ وجه من الوجود در دین ما بهش اصلا هیچ اشاره‌ای نشده و دختر و پسر بله دختر و پسر نوجوان واقعا باید توی سنینی هستن که باید رشد بکنن، به لحاظ ویژگی های انسانیشون باید رشد بکنن و هنوز به این مراحل نرسیدن. ولی خب میخوام بهتون بگم که این مادیگرا بودن و این مبتنی بر مبانی اومانیستی بودن مکاتب فکری فمینیستی به حدی شده که دیگه واقعا یک همچین مسائلی رو برای دختران و پسران نوجوان تجویز میکنن. و از اون طرف اگر در دین اسلام حالا ازدواج دختر و پسری در سنین پایین تر صورت بگیره، به شدت هجمه های تبلیغاتی شدیدی بر علیه دین اسلام انجام شد، در حالی که این هم قابل دفاعه و این هم قابل توجیه هست. نه از این جهت که ما ازدواج در سنین کودک رو قبول داشته باشیم، نه، بعضی شرایط و بعضی استثناءات واقعا ایجاب میکنه یک همچین اتفاقاتی اگر بیفته، در حالی که ما خودمون هم به این که دختر و پسر باید به یک بلوغ عقلی برسن در کنار بلوغ جسمیشون و بعد ازدواج بکنن قائل به این هستیم. ولی میخوام بهتون بگم هر آنچه که ما داریم میبینیم در دنیای مجازی خصوصا حجمه و تبلیغات علیه دین هست و حضرت آقا هم کاملا بر این امر واقفن. من یه مقدار از بحث ورود درس اجتماعی دور شدم و الان دوباره برمیگردم سر بحثم، ولی میخوام فقط این نکته رو دقت داشته باشن شنوندگان عزیزمون که وقتی که حضرت آقا اشاره میکنن که زنان متولی امور زنان بشن، جدن و در واقع اشاره به این هستش که بیان و خودشون وارد کار بشن، مسائل و مشکلات رو خودشون حل بکنن، دختر نوجوان، دختر جوان بیان و مسائل رو خودشون با توجه به نگرش قوی و استعداد و تواناییشون بیان حل بکنن. از نظر مقام معظم رهبری، دایره کنش و فعالیت زنان در عرصه اجتماعی به اندازه مردان بوده و از این نظر زنان حتی میتونن در میدانهای جهاد و نبرد با دشمنان هم حضور پیدا کنن. ایشون در دیدار با مردم گنبد در سال 74 اشاره میکنن زنانی که بتوانن و مایل باشن حتی میتونن در میدانهای جهاد حضور پیدا بکنن. از نظر ایشون پس همونطور که بنده عرض کردم، به لحاظ حضور در واقع در اجتماع و کنش اجتماعی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره و از نظر مسئولیت‌های اجتماعی زن و مرد در مقام و شأن یکسانی هستن.
بسیار عالی، ممنونم. یک فرصت کوتاه و باز هم با شما هستیم با ادامه برنامه راهبرد از رادیو معارف.
اساساً سیاست هایی که بر اساس اون سیاست ها وضعیت کنونی در دنیای غرب، در اروپا عمدتاً و در غرب پیش آمده است، این با یک نگاه کاسبکارانه و مادی و اقتصادی همراه بوده. یک جهت دیگر در این که ما بایستی از نگاه غربی پرهیز کنیم در مسئله زن اینه، در نگاه غربی زن وسیله‌ای برای اطفاء شهوت است. این هیچ غیر قابل کتمانه. این اگر کسی ادعا بکنه ممکنه کسانی جنجال کنن که نه آقا اینجور نیست، لکن خب زندگی و اونها رو انسان نگاه میکنه. اساساً این نگاه حاکم است، هرچه در محیط اجتماعی هرچه زن پوشش کمتری داشته باشه این مطلوب تره. در مورد مرد این حرف رو نمیزنن. توی مهمانی رسمی مرد بایستی با لباس کامل پاپیون زده و کت و شلوار پوشیده احیانا لباس رسمی وارد بشه، اما خانومه ها توی این مهمانی های رسمی بایستی به شکل دیگری ظاهر بشن. این جز برای این که چشم هرزه هوس آلود مرد بهرمند بشه، هیچ فلسفه دیگری و حکمت دیگری نداره. این در دنیای غرب امروز اینجوریست و عملا بزرگترین ظلمی که امروز در دنیای غرب به زنان میشه از این قبیله. بنده اهل بریده پیدا کردن از روزنامه ها نیستم، اما یه چیزی تو روزنامه دیدم خیلی چیز مهمی است. اینجا آوردم برای شما بخونم. کتابی از جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا، اسم کتاب تقاضایی برای اقدام. تو این کتاب جیمی کارتر اینجوری می‌نویسه، میگه نقض حقوق بشر و تجاوزات وحشتناک علیه زنان. به این موضوع پرداخته در این کتاب، میگه هر ساله 100,000 دختر به عنوان برده در آمریکا فروخته می‌شوند.
سی 329-1551 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 راه های ارتباطی شما عزیزان شنونده است با برنامه راهبرد و ما مثل همیشه منتظر شنیدن نظرهای سودمند شما برای بهبود کیفی برنامه هستیم. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر اسکندری هستیم و در مورد استخراج چارچوب نظام فکری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در حوزه زنان با شما بحث و گفتگو میکنیم. خب خانم اسکندری عزیز، توی قسمت قبلی در مورد خانواده، جایگاه خانواده و مسئولیتی که تقسیم میشه بین زن و مرد از دیدگاه مقام معظم رهبری که یک دیدگاه روشن و سودمند و ارزشمندی هستش صحبت و گفتگو کردید و فرمود که حتی در خلقت و شأن انسانی هم زن و مرد هیچ تفاوتی ندارن. توی قسمت هویت خانوادگی حضرت آقا چه نگاهی دارند که همسو با موازین اسلام و منابع اسلامی ما هستش و زن و مرد رو دخیل در این میدونه هر دو به یک نسبت؟
بله، ایشون در مورد نقش زن و مرد دقت داشته باشید که میگیم نقش زن و مرد نسبت به خانواده و مسئولیت‌های خانوادگی و از اون طرف نسبت به اجتماع و مسئولیت‌های اجتماعی هم قائل به دیدگاه روشن و مطابق با نص صریح اسلام هستن. یعنی شنوندگان گرامی این برنامه دقت داشته باشن مسائلی که داره در این برنامه مطرح میشه چیزی بیشتر و جدای از بیانات رهبری، بله بله، واقعاً چیزی جدای از منابع دینی ما نیست. منتها من توی بخش قبلی عرایزم اشاره داشتم سبک غلط زندگی ما و یک سری باورهای غلطی که بین ما جا افتاده و رایج شده سبب شده که بعضن یک سری در واقع جبهه‌گیری هایی نسبت به شأن خانوادگی و اجتماعی زن قائل بشیم. از این جهت باید ذکر کنم که از نظر ایشون هر یک از زن و مرد بر حسب توانایی هاشون مسئولیت اجتماعی رو بر دوش دارن، ولی باید در نظر داشته باشیم که هر یک از این زن و مرد در حیطه مسئولیت‌های خانوادگی هم وظیفه به خصوصی رو دارن که بر فعالیت‌های اجتماعیشون اولویت پیدا می‌کنه. دقت داشته باشید، ایشون می‌فرمایند که زن و مرد بر حسب توانمندیشون میتونن مسئولیت اجتماعی داشته باشن، ولی در عین حال هم زن و هم مرد دقت داشته باشن که اونها اگر مسئولیت اجتماعی دارن، به جهت اینه که به اون مسئولیت خانوادگیشون و در بستر خانواده بتونن به درستی برسن و اون براشون اولویت داشته باشه. حالا این یعنی چی؟ یعنی چطور میتونیم این رو تفصیل و تحلیل بکنیم؟ بر اساس تقسیم بندی اسلام که حضرت آقا بهش اشاره دارن، زنان وظیفه مدیریت داخلی خونه رو دارن، یعنی در واقع انجام کارهای مربوط به امور خانه خب تا حدی وظایف زنان محسوب میشه، نه از این جهت که در واقع ما بگیم این وظیفه زن هست که برای فرزندانش غذا بپزه یا مثلا حالا بله اینا در واقع زن داره لطف میکنه. یعنی ما توی دین اسلام همینو واقعا اشاره میشه، تو احکام دینی ما اشاره میشه که زن واقعا نسبت به انجام این وظایف هیچ مسئولیتی نداره، بلکه مسئولیت اصلیش اینه که اون نقش های جنسیتیش رو خوب ایفا کنه، یعنی نقش همسری و نقش مادریش رو باید خوب ایفا بکنه. ولی به هر حال مدیریت امور خانه، یا به نحوی شما قبلا فرمودید که حفظ بنیان خانواده و دور هم نگه داشتن اعضای خانواده، از عهده زن برمیاد و ویژگی های زن و استعدادها و توانایی های زن طوری هست که میتونه فضای خانواده رو امن بکنه، با آرامش بکنه، پرنشاط بکنه، پر انرژی بکنه. و در مقابل وظیفه معاش و تأمین معاش خانواده بر عهده مرده، یعنی در احکام دینی ما اینطور اومده در دین اسلام.
و هر کدوم فلسفه وجودی آفرینش خودش رو میگه، بله. خدای حضرت مهربانی بله. رو در نهاد اونها گذاشته.
واقعا درسته. حضرت آقا هم اشاره داشتن که زن و مرد به لحاظ شأن انسانیشون هیچ برتری و تفاوتی ندارن، ولی به لحاظ وظایف و مسئولیت‌هاشون بر حسب ویژگی‌هایی که دارن خب تفاوت میکنه. بله، این تفاوت رو ما داریم در شأن خانوادگی و در واقع در وجهه خانوادگی و در نسبت با خانواده داریم این تفاوت رو میبینیم که تأمین معاش خانواده و در واقع به نحوی نانآوری برای خانواده بر عهده مرد هستش. در نتیجه با این اوصاف برای هر کدوم از زن و مرد فعالیت اجتماعی معنا و مفهوم متفاوتی پیدا میکنه. یعنی اون مسئولیت اجتماعی که ما داریم بهش اشاره میکنیم اینجا دو تا معنا پیدا میکنه. یعنی زن بنابر این که لازم بنیان خانواده رو حفظ بکنه و اولویتش باید خانواده باشه، نسبتش با مسئولیت اجتماعی یه طور دیگه میشه. و از سوی دیگه مرد چون وظیفه تأمین معاش خانه رو بر عهده داره، اون هم نسبتش با مسئولیت اجتماعی به یک گونه دیگه تعبیر و تعریف میشه. رهبری بارها تاکید کردن مسئولیت اجتماعی زنان در کنار اولویت دادن به مسئولیت‌های خانوادگی آنهاست که معنا پیدا می‌کند. اما این مسئولیت‌های خانوادگی نباید مانع حضور و فعالیت اجتماعی اونها بشه. ایشون صراحتاً در مصاحبه‌ای که در واقع در سال 63 فهم می‌کنم چهارم اسفندم بوده، چهارم اسفند سال 63، من یه مقدار تعمدن بیانات ایشون که مال سالهای در واقع طولانی تر هست، یعنی مثلا مال گذشته هست رو آوردم که اون در واقع نگاه روشن ایشون رو نشون بدم و
این بابت خدای نکرده به ذهن ما نرسه که واسه امسال و بله، سال بله، گذشته بله. بوده،
یعنی منظومه آفرین دقیقاً منظومه فکری حضرت آقا چیزی نیست که محصول امروز باشه، ممکنه که پیش رفت کرده باشه و کامل تر شده باشه، ولی ایشون در نظام فکریشون چون مبتنی بر نسل صریح اسلام هستن، تفاوتی در واقع در دیدگاهشون در حوزه زنان یا مسائل دیگه ما نمیبینیم. ایشون در سال 63 میفرمایند که اگر گفته میشود مسئولیت های خانوادگی دارن، به این معنا نیست که مسئولیت اجتماعی از دوش زنان برداشته شده، بایستی این مسئولیت رو هم حفظ کنن و هر مقداری که با وجود حفظ این مسئولیت توانایی دارند، آن توانایی را به مسئولیت های اجتماعی و سیاسی هم ضرب کنند. شنوندگان عزیز برنامه راهبرد دقت داشته باشند که تاکید رهبری بر حضور همزمان زن در عرصه اجتماعی و مشارکت های اجتماعی و سیاسی و از آن سو حضور زن در خانه و جمع کردن بنیان خانواده هستش و هیچ کدوم از اینها رو نافی همدیگه نمیدونن. در واقع ایشون به وجود استعداد و توانایی خاصی در زن اشاره میکنن که میتونه هر دو مسئولیت خانه و اجتماع رو با هم دیگه جمع بکنه. بکنه و در حالی که مرد این ویژگی رو نداره. حتی حضرت آقا در بیاناتی که در سالهای اخیر داشتن به این نکته هم اشاره میکنن که زن و مرد لازمه که در امور خانه با یکدیگر مشارکت داشته باشن و اینطور نباشه که اگر زن مسئولیت اجتماعی رو داره که لازمه سر اون کار باشه و تخصصش و در واقع توانمندیش طوری هست که باید سر اون کار حضور داشته باشه
و به نوعی تکلیف حساب میشه،
بله تکلیف براش هست، مفیده و اثر بخش فعالیتی که داره انجام میده. ما اینا رو ببینید، من حالا در ادامه اگر که فرصت بشه در جلسات آینده این بحث رو باز میکنم، یعنی به این میپردازم که مسئولیت اجتماعی زن چه وقتی براش تکلیف حساب میشه و چه وقتی باید اولویت رو به خانواده بده، چون زمان محدود این برنامه اجازه نمیده که من اینها رو بخوام تفسیر بکنم، ولی اگر که توی برنامه دیگه بشه صحبت بکنیم حتما اینها رو باز میکنیم که گاهی وقتا مسئولیت اجتماعی برای زن تکلیف اون حساب میشه و در اینجا دیگه فارغ از اون نگاه معاش و درآمد هستش ها، اینجا دیگه واقعا لازمه که به این زن کمک بشه که هم بتونه امور خانه رو حفظ بکنه و هم به مسئولیت اجتماعیش برسه، چون اگر این اتفاق نیفته ظلم به زن صورت گرفته. همونطوری که وقتی ما زن رو بر اساس دیدگاه‌ها و مکاتب غربی از محیط امن خانه بیرون میاریم و اون رو تعمدن و در مسابقه برابری با مرد وارد اشتغالات متعدد می‌کنیم و آسیب‌های روحی زیادی رو برش وارد می‌کنیم، اونجا ظلم به زن صورت گرفته. از این طرف هم وقتی در نگاه دینی و در واقع در مکتب اسلام وارد میشی، میگه اگر که زن میتونه مسئولیت اجتماعی رو بگیره، تخصص و توانمندیش ایجاب می‌کنه و براش تکلیفی ایجاد می‌کنه که یک مسئولیتی رو داشته باشه، اگر بهش اجازه ندیم و اون رو محصور در خانه بکنیم، اونجا هم ظلم به زن صورت گرفته.
این هم به نوعی
گرفته.
همون کرامت زن هستش،
بله،
دیگه.
بله.
اینجا این مدلی معنا میشه.
بله، حالا این عرایض پایانی بنده در واقع حسن ختامی بود بر مباحثی که مطرح شد در حیطه اجتماعی، منتها من فرصت نکردم نگاه حضرت آقا رو در زمینه فعالیت‌های اجتماعی باز کنم، یعنی رویکردهای متنوعی که میتونیم بر نگاه حضرت آقا در عرصه اجتماعی داشته باشیم لازمه که حتما بحث بشه و روش صحبت بکنیم. اشتغال زنان چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ آیا اصلا لازمه که زن شاغل باشه؟ در چه شرایطی این در واقع شغل داشتن و این اشتغال زن براش واجب هستش؟ خب اینا همه مسائلیه که بازگو نشد در این جلسه و در جلسات آینده انشاءالله بهش میپردازیم.
بسیار عالی، ممنونم از حضور شما سرکار خانم دکتر اسکندری. تا به اینجای بحث متوجه شدیم که یک زن تراز انقلاب اسلامی و مسلمان میتونه هم در حیطه حفظ خانه سالم و خانواده متعادل و هم در ساحت رشد و تهذیب خودش و هم در ساحت ولایت اجتماعی و جهاد امر به معروف و نهی از منکر و بالاتر از مسئولیت اجتماعی، یک جهاد اجتماعی رو اگر در نظر بگیریم میتونه عمل بکنه و خیلی هم مؤثر باشه و تأثیرگذار باشه حتی در سرنوشت یک جامعه. این نگاه حضرت آغاز به یک زن مسلمان که اجمالا در پایان برنامه بهش اشاره کردیم که بحثمون ابتر نمونه. انشالله این مباحث رو در برنامه‌های آینده به طور مبسوط تر به روشنگری و تبیینش خواهیم پرداخت با حضور سرکار خانم دکتر اسکندری. ممنونم از حضورتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما عزیزان شنونده هم، بی نهایت سپاس. و در انتهای برنامه باز هم تأکید میکنیم که این مباحث رو و این برنامه ها رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی بزرگبانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و با مدد این بزرگ زن انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم با شما خواهیم بود با مطالب دقیق تر و روشنگرانه تر. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، ممنونیم از اینکه در کنارمون هستید، برنامه‌های رادیو معرف رو میشنوید. امیدوارم برنامه‌های رادیو معرف هم بتونه برای شما عزیزان مفید باشه. برنامه راهبرد بود که تقدیمتون شد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی در مورد این برنامه داشتید حتما به همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما بفرمایید. دوستان ما منتظر نظرهای شما هستند. یه شماره تلفن سه رقمی اعلام می‌کنم، 162. بدون هیچ پیش شماره‌ای میتونید از سراسر کشورمون تماس بگیرید و با همکارانمون مرتبط بشید، نظراتتون رو اعلام بفرمایید. اگر هم فرصت یا امکان تماس تلفنی ندارید، از طریق 30162 میتونید نظرت خودتون رو پیامک کنید. در خدمت شما هستیم.